تیم‌های دانشجویی رو را می‌انداختیم. میتینگ 4 خرداد در پارک لاله در 77، میتینگ‌های بعد، میتینگ‌های قبل، سعید با ما توی این مجموعه همکاری می‌کرد. زمانی که مثلا بچه‌های کمیته این ور اون ور می‌رفتن، با ماشین سعید می‌رفتن. حتی در جاهایی نه وقتی تحت تعقیب قرار می‌گیرن، سعید هم میشه میگه به بچه‌ها، میگه که منو خیلی تعقیب می‌کنن. نمی‌دونم چه دشمنی خاصی دستگاه امنیتی اون زمان با سعید زینالی داشت، تا اینکه 18 تیر اتفاق میفته، جنبش دانشجویی. خب من پیش از جنبش دانشجویی 18 تیر بازداشت شدم، توی زندان اوین بودم، بعد منو 209 بردن، بعد از اون منو شکنجهگاه توحید دادن. توی شکنجهگاه توحید که ما بودیم که نمیتونستیم ببینیم کسی رو، برای اینکه چشا بسته بود، تو انفرادیا بودیم، اما سر و صدای زیادی بود که بچه‌ها رو می‌زدن، نمی‌دونم کاب می‌زدن، آویزون می‌کردن، شکنجه می‌کردن.
همه نهادها و قوه قضاییه در ایران 20 سال است میگویند که از بازداشت سعید زینالی بی‌خبرند و چنین بازداشتی هرگز به ثبت نرسیده یا به عبارت صحیح اتفاق نیفتاده است. اما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا چیز دیگری میگوید.
مجموعه ای به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده که حاوی اسامی افرادی است که در بازداشتگاه تهران بزرگ به زندان رفتند. از ابتدای انقلاب تا تقریبا مرداد سال 1388 و برای بررسی محتویات این سند که به دست آمد از طریق کامپیوتر قوه قضاییه، هیئتی درست شد که من هم عضو اون هیئت هستم و در اون اسناد من نام سعید زینالی رو دیدم که جزء بازداشت شدگان است، یعنی ورودش به زندان ثبت شده. باید اضافه کنم اون چه که به دست گزارشگران بدون مرز رسیده اسامی افرادی است که بازداشت شدن، سرنوشت اونها و اینکه چه حکمی در موردشون صادر شده در اون چیزی مشخص نیست و هیئتی که مشغول بررسی این لیست سعی میکنه سرنوشت افرادی که نامشون اون تو هست پیگیری کنه و ردیابی کنه. در مورد سعید زینالی فقط میتوانم بگویم که بازداشت شده، ورودش به بازداشتگاه‌های قوه قضاییه ثبت، اما اینکه بعد چه اتفاقی افتاده، آیا حکمی براش صادر شده یا خدای ناکرده به نوعی این رو سربنیست کردن، متاسفانه هیچی در اون سند نیست و ما در محدوده امکاناتی که داریم در مورد سعید زینالی هم مانند سایر اسامی سعی میکنیم اطلاعاتی جمع آوری کنیم که این رو در اختیار کمیسیون حقوق بشر خواهیم گذاشت. اهمیت این سند این است که در مورد بعضی از افرادی مانند سعید زینالی که قوه قضاییه ممکنه دستگیری اینها شده، حالا دلیل قابل قبولی هست که طبق کامپیوترها و طبق آمار خود قوه قضاییه نشان داده شده که سعید دستگیر شده، وارد زندان شده و حالا قوه قضاییه باید روشن بکنه این الان کجاست.
چرا سعید زینالی تصور میکرد که تعقیب میشده؟ حالا که بازداشتش مسجل شد، چگونه میتوان رد او را پس از آن گرفت؟ حشمت الله طبرزدی در این باره چه میداند؟
دوستان من آقای دکتر امامی که اون هم جز همین شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی بود و سعید رو میشناخت، برای من تعریف کرد، گفت که وقتی که منو داشتم با چشمم میبردن، من دیدم که سعید رو انقدر زیر شکنجه زده بودن که دیگه بیهوش شده بوده، داشتن میکشوندن. این موارد ما دیده بودیم، مثلا از اتاق شکنجه کسایی رو که میزدن میآوردن ببرن تو سلولیشون بندازن، کشون میکردن. چشمم که میزدید جلو پاتون رو میدیدید، پایین رو میدیدید، مثلا پله ها وقتی میبردن پایین، شما میتونید اونایی که پایین بوده از زیر چشمن پیدا کنید. ایشون از زیر چشمن دیده بود. من خودم هم دیدم چند مورد از زیر چشمن آدمایی رو که زده بودن بیهوش شده بودن، میکشیدن میبردن توی اون راه رو، ولی من نمیتونستم تشخیص بدم حالا این کدومشونه. متاسفانه اونجا یه جای وحشتناکی بود که هر چیزی ممکن بود و من از زندانی های دیگه بعدن شنیدم که بارها اتفاق افتاد زیر شکنجه در توحید، جوان هایی از دست میرفتن، یعنی اینا رو شکنجه که میکردن، حالا یا جای حساسشون میزدن یا اینا سکته میکردن. این اتفاقات بود توی شکنجهگاه توحید متاسفانه. بعد از اینکه ما چند ماه گذشت از شکنجهگاه توحید، ما رو دادن به زندان اوین و از زندان اوین دوباره ما مقاوسه آزاد شدیم، دیگه بعد از اون ما سعید رو ندیدیم. و من وقتی با آقای امامی صحبت کردم، امامی این اطلاعات رو به من داد در مورد سعید توی شکنجهگاه. ما اطلاعات بنابراین به این شکل داشتیم که سعید رو در شکنجهگاه توحید دوستان دیده بودن و پس از اون دیگه هیچ اطلاعی ما از ایشون نداشته و نداریم.
حشمت الله طبرزدی تاکید میکند که خود او سعید را در جایی که شکنجهگاه توحید مینامد ندیده، اما صدای شکنجه شدن بسیاری را شنیده است.
چون اونجا شما تو سلول انفرادی بودید، با چشمن میوردن هر جایی که میخواستن ببرن، توی اتاق بازجویی میمونن، تا حمام میخواستن ببرن، دستشویی میخواستن ببرن، فقط با چشمن بود. من سعید و خودم توی شکنجهگاه توحید ندیدم، ولی سر و صداهایی که من میشنیدم که میزدن و اینا داد و بیداد میکردن، چون سلول من سلول 101 بود، سلول 101 پنجرهش میخورد به اون اتاق پتو یا شکنجهگاهی که میوردم میزدم، و من صدای محمد رضا کسرانی، صدای اکبر محمدی، صدای سعید زینالی، صدای آقای مهندس نمازی، تمام این دوستانی رو که یا خانم بهی جیدانی، اینایی که میبردن میزدن و داد میزدن، من چهر محمدی، من صدای داد و بیداد اینا رو میشنیدم، ولی هیچ وقت هیچ کس اونجا نمیتونست همدیگه رو ببینه، این امکان دیدن نبود.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، میگوید که به تدریج کار به بازداشت خانواده و تهدید رسید. تهدید که وقت آن رسیده که سکوت کنید و الا برایتان گران تمام خواهد شد. اکرم نقابی میگوید به او حتی گفتند که شاید پسرت به خارج رفته باشد. او میگوید چگونه ممکن است که پسری که لحظه‌ای از فکر مادرش جدا نبود و غمخوار خانواده بود، شاهد زجه‌های او و به زندان افتادن افراد خانواده باشد و خم به ابرو نیاورد.
3 سال پیش 4 سال پیش همسرمو گرفتن، 13 روز بند دو اله سپاه نگه داشتن، ما رو خواستن به دروغ بیاین ملاقات، رفتیم اونجا، از ما بازجویی شد دوباره از دخترم، شما بیاین تموم کنی، یه گردباد بوده گوشی زندگی شما رو هم گرفته، اگه تموم نکنی به خیلی چیزا باید تم بدی، از این بیشتر گرون تموم میشه برای شما. پا رفت با جا رفتن برای ما فیلم درست کردم. این خانواده دروغ میگن، میخوان پول بگیرن به خاطر این حرفا رو میزنن. نمیدونم دیگه انقدر توی این 20 سال اتفاقا افتاده، بلا به سرمون اومده که داستانا کتابا به نمیسن تموم نمیشه. یه پسرم دخترم که سال 88 بازداشت شد که زندانی گرفت، مجروش غیر قانون از ایران رفت، پسرم هم که 4 روز پیداش نگردیم، گفتم این سعید من بردن، برده بود از کجا نگه داشته بود، از مسجد من اومد یک ماه از اتاق در نیمد، افسردگی گرفته بود، از زهب نمیزد، مجبور شدیم خواهر برادر از مسجد کردیم، الان از دیگه 7 سال 8 سال تو آلمان هم. یه دختر دارم اینجا که اونم افسرده هست، هیچ ازدواج کرده الان 8 سال، از درد ما، از ترس ما که آی ماما امروز میبرنت، ماما حرف زدی الان بیان سراغت، ماما دیگه تموم کن، دیگه سعید که نیست، بذارم دقل ما زندگی کنیم.
احمد باطبی فعال دانشجویی در آن سالها و از جمله بازداشت شدگان در همان دوران است. عکسی از او بر جلد مجله اکونومیست که در آن پیراهنی خونالود را بالای سرش گرفته بود، محکومیت او را سنگین تر کرد و سالها در زندان بود. احمد باطبی از زندان توحید و سعید زینالی میگوید:
من وقتی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همون زندان توحید که بودم، که بعدا به موزه تبدیل شد، در سلول 417 که بودم، صدای سعید زینالی رو میشنیدم. هم گفتگویی که میکرد گاهی با بازجو که دم در سلول میامد و همین که بازجو رو به اسم صدا میکرد، به اسم سعید زینالی، صدا رو میشنیدم. با گذاری هم ایشون صحبت میکردن، میوردنشون برای بازجو، میوردن صحبت میکردن با بازجو، و جمله این که میتونم با خانوادم تماس بگیرم، نگرانن. پاسخ بازجو هم این بود که هر وقت که وقتش شد خودمون بهشون اطلاع میدیم. من خیلی تلاش کردم که وقتی نگرانی مادر ایشون رو، چه موقعی که بودم چه بیرون بودم، خیلی تلاش کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده. هیچ خبر موثقی وجود نداره، ولی منطقا و طبق تجربه ایشون بعید به نظر میرسه که زنده باشه. من خیلی تلاش کردم ببینم اگر ایشون از دنیا رفته باشه، ممکنه که برای جنازه ایشون چه اتفاقی افتاده باشه. دو منبع حالا غیر موثق به من گفتن که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی معمولا وقتی که همچین اتفاق میفته، بخشی از بشترها هست که برای جنازه های گمنامه، یعنی اونه که هویتشون مشخص نمیشه، به هر دلیلی حالا صاحب جنازه مشخص نمیشه، به اونجا میبرن و هزینه کفن و دفن با دولت و اونجا دفن میکنن. به احتمال زیاد اونجا ممکنه برده باشن، ایشون رو دفن کرده باشن، ولی هیچ خبر و سندی باز پیدا نشده، لااقل من نتونستم پیدا بکنم، و این هم باز در حد یک حدس و گمان است.
مادر سعید زینالی میگوید که اکنون میداند که فرزندش دیگر زنده نیست، اما میگوید از گور پسرش نشانی میخواهد. او میگوید آرزویش این است که در زمان حیاتش بتواند بر سر خاک او بنشیند و گریه کند و نمیداند چرا حتی استخوانهایش را هم از او دریغ میکنند.
دنیا صدای من رو بشنو، کمکم بکنه که حداقل قبل مرگم بدونم سعید من کجا دفن شده. ببینین اگه قبرشو به من نشون بدن، قبر باز شه، من یه مادرم، از استخونش هم میفهمم که سعید منه. من میدونم که سعید من دیگه وجود نداره، من میدونم که سعید من اینا کشتن، خودشون هم میدونن، آقای ربیعی میدونه، آقای اسم الدین آشنا میدونه، تمام اینا میدونن چی جوری سعید من کشته شده، کجا دفن شده. منتها هیچ کدوم پاسخگو نیستن. اسم الدین آشنا الان 5 سال من ازش وقت خواستم که فقط رو در روی من بشینه بگی من مقصر نبودم، من خبر ندارم بچت کجا دفن شده، همچین اجازه رو به من نداده. چون به من میگن اون موقع بچه ها سعیدینا توی بیمارستان قمر بنی هاشم، مال وزارت اطلاعات، بیمارستان قمر بنی هاشم به دستور اسم الدین آشنا اینا دفن میشن. سعید من میگن گردنش شکسته بوده، چشش نمیدیده، بینایش از دست داده بوده. اینا همه میدونن، منتها اینا نمیخوان بگن، منتها نمیخوان بگن که با این کار کردی. خود با جا به من میگفتن اگه بخوایم همچین کار بکنی قبر باز بشیم، به تو قبر بدیم، کسای دیگه هم که میان دوباره کار تو رو ادامه میدن، تو باید اینجا تموم کنی، قبر وجود نداره. بیا بگو شهیده، بیا از یکی از قباسا رو قبول کن بگو شهیده، ما جز شهدا حساب میکنیم. نمیدونم، اینا منتظرن یه روشنایی بشه، یه امیدی باشه. هیچ اثر نیست. میشه یه روزی ببینم سعید من اومده، یا قبری دارم برم ببینم سعید من اونجا سر خاکش بشینم بین مادرای دیگه، زار بزنم بگم خدایا ببین که با بنده ها چی کار کرده، تو سعید منو به من داده بودی، اینا چی کاره بودن سعید من از من گرفتن. ولی من یک مادرم، از دنیا میخوام، از دنیا میخوام که کمکم بکنه، حداقل جنازه بچه من کجاست، واقعا کشته شده، جای نگهداری میشه، جای دفن شده، این حق منه.
علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم که پیگیری مسائل مربوط به جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی در پی این جنبش را در کارنامه نمایندگیش دارد و خود نیز زندان را تجربه کرده، میگوید این شواهد و دلایل حاکی از رد پای سعید زینالی را اولین بار است که میشنود.
مسئولین وقت وزارت اطلاعات که بخششون الان در دولت هستن، دولت آقای روحانی، اینها مسئولانه و شجاعانه بیان به یک شکلی، همون اگه اسمشو گذاشته شده دولت تدبیر و امید، تدبیری به خرج بدن و امیدی به این خانواده بدن که هر سرنوشتی اینها دارن به این خانواده دارن افکار امید ارائه بدن به هر شکلی که در واقع میتونن. درست وزارت اطلاعات این رو باید تایید کنه. الان چهره ها و شخصیت هایی که تو این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن آقای حسام الدین آشنا هستن که داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات بودن و همینطور به نوعی همکارشون در اونجا و میدونم که میتونن ایشون خیلی کمک بکنن تو این داستان و امیدوار هستم که دولت تدبیر امید که یک چهره دومی هم داره که مسئولین وقت شورای عالی امنیت ملی است که پرونده 18 رو رسیدگی کردن با حضور خود آقای روحانی، یعنی اون موقعشون دبیر شورای امنیت ملی بودن آقای روحانی، آقای عباد ربیعی یا آقای علی ربیعی که الان سخنگوی دولت شدن، وزیر کار سابق، این دو نفر با حضور رئیس جمهور مسئله رو تدبیر کنن، در حال تعیین تکلیف بکنن. با توجه به این اطلاعات تازه‌ای که حداقل الان به گوش من رسید، شخصا به عنوان نماینده سابق مجلس که این مسئولیت داشتن، حالا الان خارج کشورم ولی میتونم در واقع پیگیر این موضوع باشم، این رو پیگیری خواهم کرد با مسئولین مربوطه. پاسخ اونها رو هم باید ما منعکس بکنیم، به خصوص که دولتی هست که سخنگوش مشاور ارشد رئیس جمهور و خود رئیس جمهور کسانی بودن در 18 تیر مسئولیت داشتن در همین کیس و به مستقیم یا غیر مستقیم که انشاءالله امیدوارم اونها پاسخ بدن و نتیجهش رو خودشون یا ما منعکس کنیم.
در روزهای اخیر رادیو فردا از طریق تماس با شیرین عبادی، علی اکبر موسوی خوینی و خانواده سعید زینالی جویای آگاهی از تحولات جدید در این رابطه شد، اما هیچ یک از آنها نکته تازه‌ای برای افزودن به این گزارش که شنوندگان بودید نداشتند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل 18 تیر ماه از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد سرنوشت سعید زینالی شفاف سازی کند و به این بیرحمی مستمر پایان دهد.
پروژکتور.
فیلم‌های کوتاهی از مرضیه ریاحی و مجتبی پوربخش در 12th جشنواره جهانی فیلم سینه اینویزیبل اسپانیا به نمایش گذاشته می‌شوند. در این جشنواره که از 30 مرداد تا اول شهریور با محوریت موضوع مسائل اجتماعی برگزار می‌شود، فیلم‌های کلاس رانندگی ساخته مرضیه ریاحی و خداحافظ المپیک ساخته مجتبی پوربخش با دیگر آثاری از فیلمسازان جهان به رقابت خواهند پرداخت.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی
شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آبا، ای سین سوز ای راد جان خواه، آه ای آتشین را. شمع وجودم سوزی، آتش دل افروزی، لبز سخن ها دودی، شعله جانی، سوز نهانی، عمر تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین را. یک شب آخر در دل سنگش اثر کن، ای آتشینا، ای آتشینا. آه شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین را. شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین را.
سلام خانوم، سلام آقا، قصه دارم بر شما، گفتن کامیار نگو بابا، اما میگم واسه شما، قصه اون غریبه که براش غریبه ای بودم، وقتی میخوندم من براش شبگرد کوچه ای بودم، یا اون کسی که رد میشد با بی‌تفاوتی ازم، که من میخواستم سکه ای برا توجه بش بدم، اصلا مهم نبود کجا، تو مترو، تو کافه ها، لکفه میزدیم و میخوندیم و شاید بشنبه خدا، با یه گیتار شکسته، یه جینه پینه وصله، یه رفیق خسته که به پای من نشسته، به گذشته بریم که کلامو بگیرم، به جای سکه و نقره عشق بگیرم. کلامو
از رو سرم وقتی میآوردم پایین، غرور من با اون میریخت مثل آب رو زمین. اشک شادی تو چشم مادرم از دست مزد من، هرچند که چیزی نمیشد خرید با اون دست مزد کم. اصلا مهم نبود کجا، تو مترو
لمترو،
تو کافه ها
لکفه،
میزدیم و میخوندیم و شاید بشنبه خدا. با یه گیتار شکسته، یه جین پینه وصله، یه رفیق خسته که به پای من نشسته. به گذشته بریم که کلامو بگیرم، به جای سکه و نقره عشق بگیرم. اصلا مهم نبود کجا، تو مترو
لمترو،
تو کافه ها
لکفه،
میزدیم و میخوندیم و شاید بشنبه خدا. با یه گیتار شکسته، یه جینه بینه وصله، یه رفیق خسته که به پای من نشسته. به گذشته بریم که کلامو بگیرم، به جای سکه و نقره. با یه گیتار شکسته، یه چینه بینه بسته، یه رفیق خسته که به پای من نشسته. به گذشته بریم که کلامو بگیرم، به جای سکه و نقره. با یه گیتار شکسته، یه چینه بینه بسته، یه رفیق خسته که به پای من نشسته. به گذشته بریم که کلامو بگیرم، به جای سکه و نقره عشق بگیرم.
شفو بدم میشه
عشق بگیرم.
اون هم میوزیک سیستم
عشق بگیرم.
قربان تو جون
عشق بگیرم. عشق بگیرم.
سایان لیکسون. ازیون تراس.
ای بابا.
Allez, c'est on. On va gentiment rentrer à la maison.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Myself believe it, this night will never go.
صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
مثل چشامی، مثل نفس کشیدن شدی برام هوا. برو به هر کی پرسید ازت چرا با همی، بگو خدامی. تن تو باقه، تو توی هر یه پلکی که میزنی اتفاقه، تو که تو خونمی کل این جهان، به چشمم همین اتاقه. مثل قلبم، مثل رویام، مثل جونم، مثل
مثل چشمام، میدونم باورش سخته، من اینجوری تو رو میخوام، من اینجوری تو رو میخوام تو همه لحظه ها. دیدنت برگشت، مگه میشه تو رو دید و از این رویا گذشت؟ تو ته راهی واسه من که شب دنیا ما گرفته، ماهی سقف رویای من، قلب دنیای من، فردای من، مثل قلبم، مثل رویام، مثل جونم، مثل چشمام. میدونم باورش سخته، من اینجوری تو رو میخوام، من اینجوری تو رو میخوام تو همه لحظه ها. من از وقتی تو رو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت، مگه میشه تو رو دید و به قبل دیدنت برگشت؟ مگه میشه تو رو دید و از این رویا گذشت؟
time to go.